آمار فروشی که نمایشگاه به ما داد در واقع از رقم فروشش خیلی بیشتر بود، یعنی تعداد کتاب‌هایی که خارج شده بود از در واقع انبار ما از رقمی که به ما میداد خیلی بیشتر بود و اینجا خوشحالی بود برای ما به جهت اینکه ما در حوزه اقتصادی نگاهمون نگاه مخاطب محور است. لذا تصور ما این هستش که واقعا کانون با سلامت گذشته داره حرکت میکنه، مخاطبان خودش رو داره و با نگاه به آینده داره تولید میکنه برای مخاطبینش.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، خدا قوت میگیم به شما و قدردانی میکنیم زحماتی که تو این حوزه برای نسل آینده کشور داره صورت میگیره و به هر حال امیدواریم که آمار و ارقامی که فرمودید، اقبالی که فرمودید روز به روز بیشتر بشه و به اون حالت ایدئال مورد نظر سیاستگزاران تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان برسیم.
خیلی ممنون از شما و امیدوارم که روز خوبی رو باشید.
سپاسگزارم، پیروز باشید، سالم باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هشت و یک دقیقه هست، صبحتون بخیر باشه. هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای نادر مطیع حقشناس، دانشیار محترم مؤسسه جمعیت تحقیقات کشور. آقای دکتر حقشناس سلام.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و در حقیقت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت هستم.
متشکرم جناب دکتر حقشناس. الان دقایق پیش درباره ادبیات کودک و نوجوان که صحبت می‌کردیم، یک سری خاطرات گذشته ما تو حوزه سیاست‌گذاری ادبیات کودک و نوجوان زنده شد. همونجوری که خانم دکتر تاره میگفتن، امروز به مناسبت زادروز مرحوم آذری یزدی که کتاب‌های داستان‌های خوب برای بچه‌های خوب، قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب رو مجموعه مجلداتش رو داشتن، این روز نامگذاری شده. وقتی که نگاه می‌کنیم یک سری سیاست‌ها تو یک حوزه‌هایی منجر به یک سری جواب‌ها می‌شد، از جمله در ادبیات کودک و نوجوان. کودک و نوجوان ما در دهه‌های گذشته مانوس بود با ادبیات داستانی، با ادبیات کودک و نوجوانی که سیاست‌گذار فرهنگی ما براش در نظر گرفته شده بود. این سیاست‌ها رو نگاه می‌کنیم، یکی سیاست‌های جمعیتی بود. خب سیاست‌های جمعیتی اما بنا به مقتضای زمانی و مکانیش تغییر پیدا می‌کنه. در یک دهه ما این سیاست رو اعمال می‌کنیم، مثلا انقباضی در این دوره انبساطی رو، باز این هم باز تا ابد ادامه نخواهد داشت، این هم احتمالاً یک حد یقفی داره، یک قدر متیقنی داره که باید بهش بپردازیم، به یک سیاست جدید. توی حوزه جمعیت شناسی ما، تو حوزه نگاه به آینده ما چقدر بروزیم بر رصد آمار و ارقام جمعیتی، چقدر بروزیم در سیاست‌گذاری جمعیتی، یا اینکه نه یه وقت مشکلی پیش بیاد میریم سراغ تغییر سیاست یا تغییر نگاه؟
بله، حضورتون عرض کنم که همونطور که استحضار دارید، به هر حال معمولا کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حقیقت تجربه ها و الگوهای جمعیت شناختی متفاوتی داشتن و بسته به این نوع در حقیقت الگوهای جمعیت شناختی به هر حال سیاست های جمعیتی مخصوص به خودشون رو اتخاذ کردن.
بله،
در یک برشی از یک فضای اجتماعی در کشور ما هم که اشاره فرمودید، به حال در اون فضا به حال سیاست‌های به حال انقباضی بود، بعد تغییر پارادایم داد به سمت سیاست‌های انبساطی. و در حقیقت در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت ما اعتقادمون بر اینه که به حال اول که نگاهمون به مقوله جمعی یک نگاه ساختاری است و من اعتقادم بر اونه که هر سنی یک اقتضائات خاص خودش رو داره و در حقیقت در ساختار هرم سنی جمعیت کشور رو نگاه بکنید، به هر حال نشون میده که به هر حال کودکش، نوجوانش، جوونش، میانسالش، سالمندی نیازهای خاص خودش رو داره و در حقیقت اینا باید در دل اون سیاست‌ها باید دیده بشه. در فرمول بندی سیاست‌های جمعیتی ما نیاز داریم که به هر حال نیازهای تمام سنین رو در حقیقت بهش برسیم. البته در یک گروهی گفته به احتمال داره هرم سنیمون مثلا قاعده هرمش کمتر شده بود، و نشون داد که ما باید به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کنیم، اون چه در حال حاضر روش کار میشه و در حقیقت کارهای ارزشمندی هم صورت گرفته که در حقیقت ما رو به سمت در حال جمعیتی بده که ساختار متعارف داشته باشیم. معمولا تجربه جهانی هم نشون داره که به حال حل و فصل چالش‌هایی که به حال کشورهای پیشرفته مثل سطح باروری پایین، سالخوردگی جمعیت، مهاجرت نیروی کار در سنین مختلف به هر بسیار دشوار بوده و در حال این رو ما در کشورم دیدیم، اما اتخاذ سیاست ها منوط به اینه که ما تحت اطلاعات دقیق داشته باشیم. معمولا در سازمان های بین المللی در حوزه جمعیت کار میکنم، مثل بخش جمعیت سازمان ملل، برای برآوردهایی رو مثلا تا 2007 هم در مورد کشور در مورد تمام کشورها دادن، در مورد کشور خودمون هم دادن. البته ما نگاهمون در جمعیت شناسی اینه که به هر حال نمیشه در حقیقت دورنمای خیلی زیاد رو ببینیم. ما بگیم مثلا در 5 سال یا 10 سال آینده وضعیت جمعیت کشورمون چطور خواهد بود و اون نیازها جواب بدیم.
شدنی هست این موضوع یا خیر؟ الان داریم کارو میکنیم، الان به جواب رسیدیم.
در حال اینا باید دیده بشه دیگه. اگه برآوردهایی میشه، مثلا من یه مورد اگر به DSP صحبت کنم، یه کاری رو سال 83 خود من در مورد پیشبینی های جمعیتی کشورمون انجام دادم و در اون زمان من اومدم تقریبا نتایج پیشبینی که خود من انجام داده بودم و نتایجی که برها سازمان های بین الملل در حوزه جمعیت بودن اونا رو بررسی کردیم و برآوردی که ما کرده بودیم با وضعیت خود کشورمون دقیقاً بعد از حلوهش 17 سال در حد رقمی که من دادم 86 میلیون در جمعیت بود در سال 2015 بودش و نشون میده که خیلی در حقیقت به بحث 20 بودش، یعنی نشون میده که خیلی دقیق تر بود. البته خب عدم قطعیت ها وجود داره، اما به هر حال در حقیقت میشه برنامه‌ریزی کرد. البته خب به هر حال این که به هر حال مثلا تو کد برنامه اول توسعه مثلا ما پیش بینی کرده بودیم که مثلا 1360 پیش بینی کرده و 1390 در شماره 90 مثلا میزان باربر کلمون به 4 فرزند درسه، اما در عمل تحقق پیدا نکرد، به 1.8 فرزند رسید، یعنی 15% انحراف از برنامه رو هم در کشورم تجربه کرد.
برنامه هفتم رو چطور میبینید؟ شما فرمودید توی برنامه ها برنامه توسعه‌ای به این موضوع پرداخته میشه، یا اگر مستقیم پرداخته نشه غیر مستقیم پرداخته میشه؟ برنامه هفتم از این منظر در چه جایگاهی قرار داره؟
حضور در برنامه هفتم هم در پاسخ به همین چالش هایی که به حال در حقیقت در قبل اتفاق افتاده بود یه مقدار عمیق‌تر انجام شد، به حال نوشته شد و در حقیقت گفتم کارهای تخصصی هم در خود مؤسسه ما هم انجام شد و پیش بینی شده که به حال در یک برش زمانی 1401-1406 در این 5 سال درسته میزان باروری کلمون از 1.7 فرزند برسه به 2.5 فرزند برسه و در حقیقت این بحثگی داره که به هر حال در حقیقت چقدر به هر حال کار ساختار سازی نهاد سازی صورت بگیره و در حقیقت اون عزم ملی و در حقیقت میشه گفت که اون درک نهادی در نهادهای مسئول، دستگاه‌های اجرایی و به زعم خودم مؤسسات آموزشی و پژوهشی تا صحت بتونه به اون تعامل و همافزایی کمک بکنه که ما در اون نهاد سازی و اینکه بتونیم به هر حال اون سمت حرکت بکنیم، خانواده‌ها به اون سمت در حقیقت متقاعدشون بکنیم. البته کار رسانه هم توی زمینه بدون تاثیر نیست.
طبعاً راجع به وقتی برنامه هفتم صحبت میکنیم، برنامه هفتم رو باید در قالب یک کار بین بخشی نگاهش کرد. بحث برنامه‌ایش یک طرف، بودجه یک طرف دیگه، بحث نهادها، ارگانها، سازمانهایی که تو این حوزه موثرن پای کار آورده شدنشون بحث دیگه ای هستش. به این لحاظ میخوام از شما جویا بشم که قبل از اینکه اجرا بشه برنامه هفتم، چقدر پیش بینیتون این هستش که میتونه به اون ریل گذاری که مد نظرش هست برسه؟
درسته. حضورتون عرض کنم در حقیقت یه در ارتباط با یک پیش‌زمینه خدمت در اجرای خود سیاست‌های کلی جمعیت مقام معظم رهبری به کار مرکز پژوهش‌های مصلحت تشخیص مصلحت نظام انجام داده بودن در سال 98، چون 93 ابلاغ شده بود دیگه، درسته؟ نشون میده که 20 دستگاه طبق نتایجشون رو بوده 20 دستگاه دولتی و نهاد دولتی در حال ارزیابی شده بودن در اجرای سیاست‌ها در حقیقت در نقطه در حقیقت کارنامه قابل قبولی نداشتن و در حقیقت ما پیش بینی می‌کنیم که به هر حال برنامه هفتم هم که با توجه به اینکه عمق و اهمیت موضوع جمعیت است و در حقیقت نیاز برنامه کشور هم هستش، به هر حال با جدیت دنبال بشه و نهادهای و تمام وزارت خونه ها در حقیقت در این زمینه بسیج شدن و در حقیقت خود وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت تابون و وزارت ارشاد اسلامی، تمام در حقیقت یک عزم نهادی در کشورمون حاکم است که بتونیم به هر حال نتایج و خروجی اون رو بتونیم در حقیقت در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برای عینیت ببخشیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر حقشناس، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو
8:11 هست و متشکریم. اول تشکر کنم بابت دوستانی که برای ما پیامک فرستادن، نسبت به آنچه که بیان شده نظرشون رو اعلام میکنن، بازخورد میدن. یکی از نظراتی که برای ما رسیده، در بین خیلی نظراتی که رسیده در حوزه‌های مختلف در باب ادبیات کودکان و جوان ابراز نظر داشتیم، 9184194 مشکل کم آبی رو ناشی از این دونستن که آب شرب با قیمت مشابه منازل مسکونی برای مصارفی مثل کارواش و استخر و استخرهای خانگی، قالیشویی ها، باغ ها و فضای سبز داره مصرف میشه و به هر حال این نکته رو روش دست گذاشتن که اگر میخوایم موفق بشیم باید استانداری ها و شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو برن دنبال قوانین بازدارنده‌ای که بتونیم این آب ها رو از هم جدا کنیم و دچار مشکل نشیم. این نکته‌ای هست که در برنامه بارها بهش پرداختیم. متشکریم از این دوست عزیز که اسمشون رو ننوشتن البته، و پرداختیم. فضای سبزمون، شهرداری ها با آب معمولی دارن استفاده میکنن. من ساکن، من شهروند هم وقتی میخوام فضای سبز منزلم، باغچه رو آب بدم، این اصلا جای دور نریم. اگر شهرداری بیاد اعلام کنه که آقا جان ما داریم از آب نمیدونم فلان داریم استفاده میکنیم و بهمان داره استفاده میکنیم، ولی من شهروند در آبیاری منزلم دارم از آبی استفاده میکنم که از همون آب برای شربم استفاده میکنم، برای شستن حیات و منزل و خانه و ماشین و خودرو از همه داریم از همون آب استفاده میکنیم. امیدواریم که به این موضوع پرداخته بشه. میخوام درباره نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم هوا صحبت بکنم که نخستین جشنواره‌اش، اولین دورش، به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد داره برگزار میشه تا 23 تیر ماه در سطح کشور جاری هست و برقرار هستش، از 20 تا 23 تیر ماه. این رویداد با محوریت موضوع زنان و خانواده برگزار میشه و همکارانش هم با همکاری مراکز و سازمان‌های فرهنگی مختلف در حال برگزار، ان شاءالله در حال پیگیری هستش. درباره برنامه‌های نمایش آثار هم صحبت می‌خوایم بکنیم که حتما دعوت کنیم که به این موضوع توجه کنید و حتما ملاحظه بفرمایید، حضور پیدا کنید. یک سری فیلم‌های بلند سینمایی برای پخش آماده شده، فیلم‌های مستند، فیلم‌های کوتاه داستانی که همه اینها به نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم هوا راه پیدا کردن. همونجوری که عرض کردم از سه‌شنبه 20 تیر ماه آغاز میشه. شروعش هم در سینما فرهنگ هست که به عنوان محل برگزاری جشنواره در تهران در نظر گرفته شده. این برنامه‌ها با اکران آثار سینمای ایران شروع میشه. در دو سالن سینمایی، در سالن 1 و 2 هست. در سالن دوم فیلم‌های بین‌المللی رسیده به دفتر جشنواره برگزار خواهد شد. نشست تخصصی هم با موضوع زن و خانواده در سالن شماره 3 از 20 تا 22 میزبان علاقمندان هست. پس حتما دعوتتون میکنیم، حاضر باشید، حضور به هم برسونید در اولین نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم هوا. ممنونیم که همراه ما هستید، ممنونیم از اینکه با ما تماس بگیرید، در اون پیامک میفرستید. 8:14 صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
منو نگیری دست کم پس یکم من با من رو بیا بشو من درد من با این زندگیه یه حس فوق‌العاده زیر بارون ما پیاده، واسه عاشق شدن خدا میدونه راضیانه. من خیلی دوست دارم میدونی که حد نداره، سهمونی هستی که میتونه منو از حال بدتراره. بگردم دور سر تو من که نمیخوام بده تو، قلب بده به من دل بده یکم خودم میشم فدا. بگردم دور سر تو من که نمیخوام بده تو، قلب بده به من دل بده یکم خودم میشم فدا تو.
هشت و 16 دقیقه هست. صبح بخیر میگیم به شما، متشکرم که همراه ما هستید. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در حوزه مسائل بین الملل. طبعا یکی از مسائلی که تو حوزه های مختلف بر روابط دولت ها حاکم هست، ایجاد ارتباطات جدید هست، توسعه روابط بین الملل هست. اگر ما تو حوزه بین الملل قرار هست موفق بشیم، یکی از نگاه ها این هستش که ما تو عرصه بین الملل باید نگاهمون نگاه یارگیری باشه. این یارگیری ها باعث میشه که هم وفاق بین المللی برای ما به وجود بیاد، همین که وزنمون رو توی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های عرصه بین الملل افزایش بدیم. افزایش وزن مسائل اقتصادی رو در پی خواهد داشت، گسترش و توسعه بازار محصولات داخلی رو در پی خواهد داشت، و ای بسا در روابط بین الملل، در سازمان های بین المللی هم این یارگیری ها میتونه کمک حال ما بشه. میخوایم این مقدمه که عرض کردم برای همصحبتی ما جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی هست. جناب اسلامی سلام، صبح بخیر.
السلام علیکم و رحمت الله، با عرض تبریک میلاد امام کاظم به جناب علی و شنوندگان در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب اسلامی، آقای رئیس جمهور قرار هست سفری داشته باشن به افریقا، سه شنبه این سفر آغاز میشه. درباره ابعاد این سفر که میتونه کمک حال اوضاع و احوال بین المللی اقتصادی کشور ما باشه، میخوایم با شما صحبت بشیم. چه آثاری بر این سفر شما متصور هستید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا باید قاره آفریقا رو بشناسیم که قاره آفریقا قاره مهمی است. 54 کشور در اون حضور دارن. شاید بشه گفت اولین قاره جهان از نظر تعداد کشورها و دومین قاره از لحاظ جمعیتی است. یک اقتصاد حدود 600 میلیارد دلاری داره که الان وزن ما حدود 1 میلیارد دلار از این 600 هست، یعنی 1/600 تقریبا، و باید خب این افزایش پیدا کنه. نکته دوم، آفریقا چون مستعمره عمدتاً کشورهای غربی و اروپا بوده یا آمریکا بودن، مثلا آلمان، اسپانیا، فرانسه، اینا در این کشورها سالها خب جنایات و نمیدونم بردگی و اینا میگرفتن، اینها رو در اون دوران استعمار قدیم، اینا به قول معروف زخم خورده غرب هستند. و با این نگاه فرصت فوق‌العاده‌ای به ویژه برای ایران اسلامی است که بتونه در اونجا با تئوری‌ها و نظریه‌هایی که داره در حوزه اسلام و مساوات و امثال هم بتونه مؤثر واقع بشه. دوم که کشورهای دیگه در اون زمینه در حوزه آفریقا دارن کار میکنن، مثلا کشور همسایه ما از رئیس جمهوری 39 تا دیدار رسمی از 20 کشور داشته در طول ریاست جمهوریش و 12 تا سفارتشان به 39 تا رسوندن، یا در چین مثلا اقدامات فوق‌العاده سرمایه گذاری میکنن و اتفاق ارشاد کشورهای مختلف اتفاقایی دعوت میکنن میان بازدید میکنن چین برای مراودات اقتصادی و گشایش اقتصادی. خب پس اینا نشون میده که مهمه. نکته ای رو شما اشاره فرمودید که اون ظرفیت هاست، ظرفیت هایی که در این حوزه وجود داره. اولا بعضی از اینها مثل تانزانیا دارالسلام به اصطلاح ریشه های ایرانی در اونجا وجود داره، این شیرازی ها و اینها اونجا هستن و در بعضی از کشورها افرادی از لبنان و کشورهای عربی اونجا سرمایه گذاری کردن، ساکن هستن سالها و اینا علاقمند هستن. موضوع غذای حلال نکته مهمی است که برای کشورهای افریقایی و کلا دنیا مهمه و ایران چون این حس رو داره، یا کالاهای ایرانی خب شاهق هستن برای استفاده از ما. میتونیم از شود که در این ظرفیت جدیدی هم که در از طریق پیمان بریکس ایجاد شده برای افریقای جنوبی عضوان هست در اون منطقه فعال بشیم. خب ما ارتباطمون کم بوده، 11 سال پیش در هم یه سفری بوده از ایران و الان یه فرصت های دیگه هم ما داریم. مثلا این جامعه مصطفی طلاب افریقایی اینجا تحصیل میکنن و به زبان فارسی هم آشنا شدن. اینا که میرن اونجا خب میتونن مبلغان خوبی برای فرهنگ ایران یا اسلام و مراودات دو کشور باشن. ما رادیوهایی هم داریم در صدا و سیما، شما بیشتر مستحضرید، در زبانهای سواحیلی شبکه خب العالم الکوثر شبکه پرستیلی اینا میتونه مخاطبان خودش رو در اونجا جذب کنه. حتی مؤسسات خصوصی ما داریم اونجا مثل مؤسسه دارالهدا که کارهای تبلیغی و شیعی میکنه در بعضی از کشورها، اونجا دفتر داره کار میکنه، از مدارس از اصطلاح کودکستان تربیت نیرو اینها میکنن. اینا نکات مهمی است. از اون طرف هم یه نکته شما اشاره کردید، اینم خیلی مهمه، تاثیر در سیاست خارجی ما. اگر ما کشورهایی رو بتونیم با خودمون هماهنگ بکنیم، آرا اونها در مجامع بین المللی مثلا مثل حقوق بشر سازمان ملل و امثال هم میتونه به نفع ایران باشه. لذا این سفر فرصت فوق‌العاده ای است. مثلا حتی میتونه از طریق بانک مشترکی با کشورهای افریقایی یا حضور ایران در کشورهای افریقای ملدی شورایی که دارن اینا میتونه هر کدوم یه زمین سازی برای ارتباطات بیشتر ایران باشه. ما توی شبکه سیما شبکه یکمون سرعیای برنامه بود شما داشتید، اونجا خوب میگفت ظرفیت هایی که در هر کشوری وجود داره. خوب معادن فوق‌العاده و زمین و کشت از شبکه، خب هم صنعت نفت و اینا هم که ما میتونیم استفاده بکنیم. یکی از چیزایی که خیلی مهم اونجا نیاز دارن از شبکه که صادرات خدمات، اگر ما فنی مهندسی ما اصلا کالام نبریم، یعنی فنی مهندسی ما بسید اونجا بره برای ساخت ساز جاده پل نمیدونم راه ساده هم کار بکنه و بعد مثلا امثال اینا که ایران تجربات خوبی داره، بعضی کشور هم در آسیای میانه کار کرده، میتونه فرصت‌های خوبی رو برای ما ایجاد بکنه. خب این ارتباطی هم که با مصر قراره بشه، تمدن چند هزار ساله که افریقا داره و سلام سهمی مصر یک قاره کهن و مؤثری رو در جهان ایجاد کرده، این فرصت خوبی سر از صورت برای ما. انشاءالله که ریاست محترم جمهوری بتونن در این سفر بهره برداری فوق‌العاده‌ای داشته باشن و سطح روابط ما هم سیاسی هم اقتصادی از مثلا میگم حدود 1-2 میلیارد دلار اگر باشه مثلا اینا ایشالا ارتقا بدن، یه فرصتی برای صادرات ایران، بازارهای ایران فراهم بشه. اگر اتاقهای بازرگانی دو کشور هم فعال بشن خب میتونه باز مؤثر باشه در این روابط. نمونه دیگه، بله ما نمونه دیگه هم داشتیم برای فرصت هست.
بله بله کوتاه بفرمایید.
این همین موضوع مثلا نیجریه است دیگه. ببینید مثلا این شیخ زکی زاکی که از ایران یه دیدار با امام داشته و امام یه قرآن داشته گفت داده بهش و گفته برو اونجا کار بکن، این فرد رفته اونجا و الان حدود 20 میلیون شیعه در نیجریه. خب این نشون میده که زمینه کار توی همین فرصت محدودی هم که اونجا داشتن، فرصت کار فراوان هست و میشه خوب از این فرصت استفاده کرد.
با متشکرم، سپاسگزارم، ممنون از توضیحاتی که بیان فرمودید، آرزوی موفقیت داریم و البته در سایه تدابیری که اندیشیده میشه منافع حداکثری ملیمون هم به دست بیاد در عرصه بین الملل، به ویژه با یارگیری هایی که داریم انجام میدیم بتونیم موفق باشیم. پیروز باشید آقای اسلامی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون. به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم، متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید، برنامه رو شنیدید، پیامک فرستادید، تماس گرفتید، آرزوی موفقیت داریم، صبح خوبی براتون آرزو میکنیم. انشالله که در این روز در میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام همه مردم ایران شاد و سربلند باشن و البته روز ادبیات کودکان و جوان، حال و هوای ادبیات کودکان و جوانمون هم حال و هوای ایدئالی باشه، کودکانمون هم در فضای ایدئال تنفس کنن. صبحتون بخیر، تا فردا صبح، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متوجه